وقل رب زدني علما.
صفحه 290. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. و قطعا نزدیک بود که تو رو در شهر تحریک بکنن تا تو رو از اونجا اخراج سازند، که البته در این صورت بعد از تو جز مدت کمی هم باقی نمی ماندند. بعد از اینکه صحبت میکنه از یک سری فشارهای روحی و روانی که بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارد میکردند از طرف رقیبان و دشمنانش، که البته این مسئله فقط برای پیغمبران نیست نبوده و برای هر کسی که اصلاحگر اجتماعی باشه این فشارها روش میاد. در آیت قبل بیان کرد که چیزایی که ما بهت وحی کردیم هی تو رو فشار میارن، تو رو در منگنه قرار میدن که از حرفات و موضعت پایین بیای، که اگر البته این کار بکنی دیگه موضع خصمانشون نرمتر میشه، با تو دوست میشن، ولی از اون ور دیگه ما با تو مشکل پیدا میکنیم. و الان در این آیه میفرماید که اونها میخوان که تو رو تحریک بکنن به یک سری کارهای نسنجیده. و این یعنی و قطعا اینجا به معنی این نه هست، کادو نزدیک بود لیستفزونک، تو رو تحریک بکنن یعنی دورورت رو سوس بکنن، تو رو به لغزش بندازن، یعنی یک سری کارهایی انجام بدن تا تو رو عصبانی بکنن و از موضع ثبات و اقتدار خارج بشی، یک سری کارهایی نسنجیده انجام بدی، مثلا یه حرفایی بزنن عمدن که عصبانیت بکنن، یا تو رو در یک سری فشارهایی قرار بدن، فشارهای از طرف خانواده، قوم و خویشان، فشار مالی، فشارهای سیاسی، یا یک سری حرفایی که تو رو ناراحت میکنه، عصبانی میکنه، تا تو از اون ور یه عکس العمل نشون بدی برای دفاع از خودت. و آدمی که عصبانی هست و میخواد یک حرکتی انجام بده، امکان داره که اون حرکت نسنجیده باشه و یک بهانه دست طرف مقابل بده و اون بهانه باعث بشه که شخصیت این تخریب بشه. و دیگران هم که نظاره‌گرند میبینن که آره واقعا این حرف زشتی زد، این خیلی بی‌ادبیه که به فلان بزرگ فلان حرف زد، به فلان کس فلان چیز گفت، این خیلی زشته، پس این شخص بی‌ادبی هست، این باید ادب بشه. نزدیک بود که اونها این بلاها سرت بیارن با نقشه و حقه تا تو رو تحریک بکنن و تو رو سست بکنن و به لغزش بندازن در شهر من الارض، در اون جایی که داری زندگی میکنی تو مکه، هر کسی به شهر خودش. لیخرجوک منها، به هدف این که تو رو از شهر اخراج بکنن و دستاویز و بهانه‌ای دستشون بیاد که دیگه تو لیاقت نداری اینجا بمونی، تو رو بیرون کنن از شهر، تو نباشی. که البته اونها اگر در این کارشون موفق می شدن و اذن و تو از شهر بیرون می رفتی، اونها هم فکر نکنن که دیگه تو نیستی و اونها راحت اینجا زندگی می کنن. تو بری بیرون اونها هم اینجا راحت زندگی نمی کنن و اذن لا یلبسونه، اونها باقی نمی مونن داخل شهر خلافک، بعد از رفتن تو الا قلیلا، مگر این مدت کمی فقط اونها دیگه زندگی میکنن. خودشون هم به خاطر این نقشه ناجوان مردانه تلف میشن و مورد عذاب خدا قرار میگیرند و همه اونها هم میمیرند. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. راه روش تمام کسانی که قبل از تو ما فرستاده ایم از پیامبران ما، و تو برای سنت و راه روش ما هیچ تغییر و تحویلی پیدا نمی کنی. می فرماید که خب بعد از رفتن تو اونها نابود میشن و نابود شدن جمع مخالف و مخاصم و دشمنان بعد از رفتن یک اصلاحگر اجتماعی که اون رو از شهر بیرون بکنن، اون رو از مسیر اخراج بکنن، بعد اون شهر که نابود میشن بعد از اون اصلاحگر اجتماعی، میفرماد این یک قانونه، سنت، یک قانون، یک سنت، یک منهج و راه و روش هست و ویژه تو نیست که اونها اگر تو رو بیرون بکنن خودشون نابود میشن، تمام کسایی که قبل از تو فرستادی و از پیغمبران همین قانون برشون حاکم بوده. هر زمانی که اونها پیغمبرشون رو از شهر بیرون می کردن یا پیغمبرشون مجبور می شد با یک سری کارهای اونها که از شهر بیرون بره، خود اون مردم اون شهر نابود می شدن، مثل قوم لوط علیه السلام، مثل قوم پیغمبر صالح، پیغمبر هود، اینا همشون نابود شدن قومشون بعد از اینکه پیغمبر از شهرشون بیرون رفت. ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، این قانون ما هم اصلا قابل تغییر نیست، تو هیچ راهی پیدا نمی کنی که این روش ما و این قانونی که ما ریختیم رو عوضش کنی. این مسئله قطعیه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. نماز رو به نحو احسن برپا دار، از زمان میل کردن خورشید از نیمه آسمان تا تاریکی شب، و قرآن فجر. بدون شک که قرآن زمان فجر مشاهده می شود، نظاره و تماشا می شود، برای اینکه یه شخص بر مسیر خودش باقی بمونه و این ور و اون ور نره، تحت تأثیر احساسات قرار نگیره و فشارهای اطرافیان بر او اثر نذاره، همچنان محکم سر جای خودش باقی بمونه و راه خودش رو ادامه بده. این آیه برای این کار داره راهکار میده، میفرماید اقیم الصلاة، نماز رو برپا دار به نحو احسن، تا اون مشکلاتی که اونها میخوان سر تو بیارن نتونن بیارن، تو محکم سر جات وایسی. نماز رو بخون. چه زمانی لدلوک شمس، دلوک یعنی زمانی که از وسط آسمان خورشید میل میکنه، وقت زوال که میشه نماز ظهر، همین که خورشید از وسط رفت به اونور نماز ظهر وقتش شروع میشه، اونورتر بره دیگه میشه نماز عصر. الا غسق اللیل، تا تاریکی شب، خورشید غروب میکنه تاریک میشه، میشه نماز مغرب. و باز البته هنوز آثاری از اون خورشید، آثار سرخی خورشید هنوز باقی میمونه در آسمان، که وقتی کاملا از بین بره دیگه میشه نماز عشاء. میگه این زمانها نمازت رو خیلی خوب و درست ادا کن. و قرآن الفجر، و محکم نگه دار قرآن فجر. فجر قبل از طلوع خورشید فجر میزنه، یعنی حدود یه ساعت تا یه ساعت و ربع، یه ساعت و نیم قبل از طلوع خورشید زمانه فجر هست، که کم کم دمدمای روشنای خورشید اشعهاش پیدا میشه، اون بهش میگن فجر. و قرآن فجر، قرآنی که در اون زمان میخونی، داره صحبت از نماز میکنه و این هم میشه نماز صبح، بین فجر و طلوع آفتاب زمان نماز صبحه. و قرآن فجر رو نگه دار، قرآنی که در نماز صبح میخونی، این میتونه آدم رو قوی کنه. خاصتاً این رو به این شکل داره بیان میکنه که تأکید بکنه، خاصتاً اون تلاوتی که در نماز صبح داری، حالا زن و مرد در نماز جماعت یا در نماز فردی، وقتی که شخص نماز صبح میخونه به اون خونده هاش دقت کنه، نمازی بخونه که البته سر حال هست، و به اون قرآنی که داری میخونه توجه کنه، همون قرآن آدم رو ثابت قدم میکنه، محکمش میکنه. یعنی در همه نمازها قرآن خونده میشه و داره میگه که خاصتاً قرآنی که در نماز صبح میخونی، که آدم تازه از خواب پا شده و فکر و هوش و حواسش بیشتر از زمانهای دیگه جمع هست و میتونه درک بکنه اون چیزایی که داره میخونه. این قرآن الفجر کان مشهودا، که نماز صبح، قرآنی که در نماز صبح خونده میشه، اون زمانی است که مشهوده، یعنی مشاهده میشه، یعنی مورد تماشا و مشاهده قرار میگیره. چه کسی مشاهده میکنه؟ خب چه کسی مشاهده میکنه؟ که البته خدا، که همیشه در حال نگاه کردن و دیدن اعمال بندگانشه. و ملائکه خدا در نماز صبح، هم اونایی که شب همراه آدم بودن، اونایی که قرار صبح همراه آدم بشن در روز، همشون در نماز صبح جمعن و نماز صبح انسان رو تماشا میکنن، نگاه میکنن که این انسان چقدر به نمازش توجه داره، و به نماز اهمیت میده، ملائکه شاهدن و نمازش رو تماشا میکنن، نظاره میکنن. حال میفرماید خاصتا این نماز یه نماز خاصی است و قرآن نماز صبح رو داشته باش، این رو محکم بگیرش. و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. و از دل شب پس تو بلند شو از خواب به خاطر قرآن. این یک عمل اضافه هست برای تو، امید است که پروردگار تو را مبعوث کند در یک مقام ستوده شده، در یک جایگاه قابل تعریف. باز الله بیان میکنه که چه چیز انسان رو استوار میکنه بر موضع ایمان و راه درست، چون خیلی طبیعیه که انسان بعد از مدتی پیمودن یک مسیری از راه منحرف بشه به خاطر هزاران مسئله که براش در دنیا پیش میاد، از طرف خودش، اطرافیان، دیگران، دوست، دشمن، مال دنیا، از هر موقعیت و امکاناتی امکان داره شخص چل بشه و از اون موقعیت قبلیش بیاد تنزل پیدا بکنه. اینها چیزایی بیان میکنه که انسان رو استوار نگه میداره. میفرماید که شب همشو نخواب و من اللیل از شب فتهجد، یعنی از خوابت بزن بلند شو. فتهجد یعنی از خواب پاشو و بلند شو. بیهی این که بلند بشی به قصد این که قرآن بخونی، نماز بخونی و قرآن بخونی، به خاطر این منظور پاشو. نافلت لکه این یک کار اضافی علاوه بر اون نمازهای پنجگانه که گفت، نافله این چیز اضافی، اضافه بر اونها، لکه برای تو، برای پیغمبر و به عنوان سنت برای هر انسان مؤمنی که میخواد فکرش و قوتش رو از خدا بگیره، از قرآن بگیره. شب هم پاشو وقت بذار برای قرآن، امید است که پروردگارت علا ایبعثک ربک مقاما محمودا. محمود یعنی تعریف میکنن، ستایش میکنن. چه کسانی؟ همه مردم عالم، که البته امروزه در دنیا همه مردم عالم از پیغمبر ستایش نمی کنن، تعریفش نمی کنن، حتی خیلی ها از پیغمبر بد و بدگویی می کنن. چه زمانی هست که اون مقام و درجه همه تعریف می کنن؟ این در روز قیامت اتفاق می افته که برای شروع حساب و کتاب همه مردم دنیا وقتی که یک زمانه خیلی طولانی رو دارن سفری می کنن و همه به تنگ و فتوح اومدن و آرزوشون اینه که حساب و کتاب شروع بشه و مردم از بلا تکلیفی در بیان، از اون رنجی که درش هستن راحت بشن، خب اونجا رو میارن به پیغمبرای خدا، آدم علیه السلام، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، و هر کدوم میگن که ما نمیتونیم همچی کاری انجام بدیم و عذر میارن و میرن پیش پیغمبر و این وضع پیغمبر میخوان و پیغمبر قبول میکنه که پیش خدا شفاعت بکنه تا مردم به خواستشون برسن و همه مردم اینجا پیغمبر رو ستایش میکنن و پیغمبر رو به عنوان کسی که الان فریادشون رسید اون رو قبول میکنن و ازش خوبی میگن، ازش تشکر میکنن. یه همچه صحنه ای که همه انبیا هم عقب میکشن، فقط اونجا رسول الله صلی الله علیه وسلم همچه کار بزرگی رو انجام میده و بعد حساب کتاب شروع میشه. میفرماید که تو این کارها رو انجام بده، امید هست، یعنی داره قول میده، داره یه وعده میده به پیغمبر به امید این که پروردگارت همون مقامی و درجه ای که همه ازش تعریف میکنند و ستوده شده هست، یه چیز خیلی عالی هست پیش خدا، خدا اون درجه رو بهت بده، یعنی سرور کل مردم بشی در روز قیامت، در صحرای محشر تو شخصیت اول کل مردم عالم بشی، از اول آدم و حوا تا آخرین نفر این دنیا، این همه جمعیت انسان ها، تو نزد همه گل سرسبد همگان بشی. امیدی که خدا این درجه رو بهت بده. پس از خوابت شبها بزن و پاشو و خودت رو با قرآن محکم کن و قوی کن. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و بگو پروردگار من، من رو به هر دری با صدق و شایستگی داخل کن و موقع خارج شدن من رو با صدق و شایستگی خارج ساز و از جانب خودت برای من قدرتی یاریگر قرار بده. این رو بگو، این دعا رو بکن، یعنی طبق این دعا در زندگیت عمل بکن. داره به پیغمبر یاد میده که چه بگه، یعنی این گفتن یک گفتن نیست، این گفتن یک راهه، یک روش و رفتاره، الگو هست. اینجوری عمل کن، بگو که پروردگار من ادخلنی، این من رو داخل کن، مدخل صدق، هر جا که من میخوام داخل اون کار بشم، داخل اون شهر بشم، هر جا به هر چیزی میخوام وارد بشم، صادقانه وارد بشم، یعنی هر مسئولیتی که میخوام واردش بشم اون مسئولیت رو صادقانه تحویل بگیرم، صادق باشم در اون وظیفه‌ای که به عهده گرفتم، و زمانی که میخوام از اون خارج بشم تحویل بدم هم صادقانه از اون خارج بشم، با روسفیدی از اون خارج بشم. و البته این کار بسیار سختی هست، لذا تو کمکم بکن. واجعلنی من لدنک، که از جانب خودت به صورت خاص و ویژه برای من قدرتی بده که من رو یاری بکنه. چون در این آیه داره بیان میکنه که راز عزت و موفقیت و پیشرفت در همین نهفته است، که انسان وقتی به هر کاری یا هر مسئولیت یا جایی وارد میشه اونجا صادقانه وارد بشه. اولش که اون کار یا جا، مکان و شغل و مسئولیت، درآمد، هر نوع ورودی، حتی تصمیمات زندگی، ازدواج، پدر شدن، مادر شدن، تمام شؤون و مسائل زندگی که انسان انجام میده، اولش که اون قسمت یه چیز درستی باشه، صادقانه باشه، خانواده باشه، نه ارتباط نادرست که اون صدق نیست، یا در شغلی که داره دست میزنه شغل درستی باشه، صادقانه باشه، نه کلاهبرداری و دروغ و سوء استفاده از دیگران و ربا و چیزهای دیگه، اون محل و اون کار و مسئولیت چیز صادقی باشه. من رو در این کارهای صادق وارد کن و خودم هم که وارد میشم صادقانه اون کار رو انجام بدم، خیانت نکنم، غدر و غل و غش نکنم، به کسی اذیت نکنم، کارهام رو و وظایفم رو صادقانه و به شایستگی انجام بدم. زن در همسر بودن، مرد به همین شکل، یک فرزند، یک کسی که درس میخونه، یک دانشجو، یک امام مسجد، یک حافظ قرآن، یک معلم، هر کسی در شغل خودش اون شغلش رو صادقانه انجام بده. خدایا تو کمکم بکن که من اینجوری عمل کنم در زندگیم، و وقتی میخوام خارج بشم با روسفیدی و صادقانه خارج بشم، بدون این که من اون کار رو خراب کرده باشم، با روسیاهی باشه، با ذلت باشه، صادقانه و با عزت و شرف ازش خارج بشم. و تو کمکم بکن خدایا. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، که البته باطل نابود شدنیست. حالا قرآن داره میاد و داری قرآن رو یاد میگیری در نمازها، در نمازهای صبح، در دل شب، و تو به حقیقت دست پیدا کردی با این قرآن، که خودت رو به وسیله قرآن با خدا وصل کردی. حالا دیگه با قوت قلب بگو که حق آمد، یعنی حقیقت رو یافتم، فهمیدم راه حق چیه، در یگانگی خدا، در توحید خدا، در این که خانواده حقه، غیر خانواده باطلن، احترام حقه، بی احترامی به پدر و مادر دیگران باطلن، حلال حقه و حرام خوری و مال دیگران خوردن باطل هست، بگو که حق آمد، دریافت کردم و از اون ور باطل نابود شد. چیزهای گناه، ارتباطات، درآمدها، رفتارهای گناه و حرام، اونها نابود شد، معلوم شد که اونها باطلن و باطلم حقشه که نابود بشه، باید باطل نابود بشه و از بین بره. ان الباطل کان زهوقا، همه چی مکشوف شد و حقیقت از باطل نمایان گشت. این رو بگو و زمانی شخص با این قاطعیت و جدیت به این باور میرسه که خودش رو با قرآن قوی کرده باشه. و باز قرآن، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، و ما از قرآن نازل میکنیم اون چه که درش شفا هست و رحمتی است برای مؤمنان، و البته برای انسانهای ظالم جز خسارت چیزی اضافه نمیکند. این قرآن میفرماید که ما این قرآن رو که داریم نازل میکنیم چیزهایی داریم نازل میکنیم که اونها شفا هستند. شفا یعنی بهبودی از یک مریضی، از یک ناسلامتی، سلامتی رو به دست آوردن، این یعنی شفا یافتن. که انسان از حرص و شهوت و طمع و حس قدرت و این مسائلی که انسان رو در دنیا نابود میکنه و انسان رو به باطل میکشونه، آدم از اون رفتارهای ناشایست، مشکلات روحی، افسردگی، روانی، آدم با این قرآن میفرماید ما قرآن نازل کردیم که شخص رو شفا میده، از این بیماری ها اون رو بهبود میبخشه. و رحمت للمؤمنین، و برای مؤمنان رحمت هست، بهره برداری و برخوردار شدن هست. شفا از منفی بیاد پاک بشه، بهبود پیدا بکنه. رحمت بعد از اینکه بهبود پیدا کرد رشد بکنه، برخوردار بشه، توسعه پیدا بکنه. و مؤمنان رو رحمت میده، یعنی عزت و شرف و ایثار و اخلاق و تواضع و توحید و اینها رو براشون اضافه میکنه، نصیبشون میکنه. رحمتی است برای مؤمنان، در زندگی بهشون آرامش میده. و البته این قرآنی که نازل میکنیم برای مؤمنان اینجوریه که به قرآن ایمان دارن، پذیرفتنش. ولی از ظالمان که با قرآن میانه خوبی ندارن، آنها میفرماید جز خسارت، بیچارگی و بدبختی چیزی عائدشون نمیشه. آنها با این قرآن بیشتر عصبانی میشن، بیشتر آرامششون به هم میخوره و هی بیشتر میجنگن، بیشتر توطئه میکنن کارهای در مقابل قرآن، در مقابل خانواده، احترام، اخلاق، در مقابل اون عمل میکنن، اونها رو پخش میکنن، چیزای منفی و گناه رو پخش میکنن و هر کاری که دارن در مقابل قرآن انجام میدن جز بدبختی خودشون دیگه هیچی اضافه نمیکنن. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا، و زمانی که ما بر انسان نعمت دادیم اعراض میکند و شانه هایش را دور نگه می‌دارد، و زمانی که شر به او رسید مایوس و ناامید می‌گردد. این انسان منهای قرآن، انسان اینجوریه به ذات خودش، معمولی انسان اینجوریه که ما وقتی که نعمت بهش دادیم پشت می‌کنه، نعمت را از خدا گرفته، اعرضه برعکس رو آوردن. حالا چون نعمت رو دریافت کرده از خدا، بیشتر به خدا رو بیاره، ازش ممنون و متشکر باشه، برعکس اعرضه پشت میکنه، اعراض میکنه. و نه یعنی دور میکنه جانبش، شانه هاش رو دور میکنه، کنایه از اینه که با خدا فاصله میگیره. خدا بهش نعمت داده، بیشتر بیاد سمت خدا، نماز نمیخونه، فاصله میگیره، کارهای خوب قبلی، روزه، چیزهای دیگه، عبادتهای دیگه، خوبی برای خدا، اونها به جای اینکه نزدیکتر بیاد پشت میکنه و هی دورتر میره از خدا، بیشتر فاصله میگیره. و انعمنا شامل همه نعمتهای مادی و خاصتا نعمت قرآن میشه. ما به انسان نعمت بخشیدیم، عنایت کردیم با همین قرآنی که شفا هست و رحمت است برای مؤمنان، ولی اعراض میکنه و فاصله میگیره، حاضر نیست بیاد نزدیک این قرآن رو تحویل بگیره و به اون عمل بکنه. ولی از اون ور وقتی که بهش یک شر رسید، یه سرطانی، یک مریضی، یک فقری، یه دشمنی تو زندگیش وارد شد، گرفتاری مبتلا بهش شد، کان یعوسا، دیگه ناامیده، چون تا حالا که از خدا فاصله گرفته، حالا تو گرفتاری روش نمیشه، راهش بلد نیست. خیلی ها نمیتونن صادقانه با از خدا کمک بخوان و مایوس میشن، ناامید میشن. یعنی تنها کسی که بهشون امید میداد خدا بود، حالا از خدا هم ناامید شدن. میفرماید که انسان به معمولی و به ذات خودش اینجوریه، انسان منهای خدا و قرآن. قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. بگو همه بر شاکله خودشون عمل میکنن، بر ساختار و بنیان خودشون عمل میکنند. پس پروردگار شما داناتر هست به کسی که اون راه درستتر را میرود. بهشون بگو که مردم بفهمن که همه انسان ها کلون، هر آدمیزادی، یعمل و عمل میکند، علا شاکلته، بر شاکله خودش، بر چارچوب و ساختار خودش عمل میکنه. یعنی انسان یه ساختاری به خودش میگیره، انسان اون ساختاری که گرفته امکان داره ساختارش رو از فرهنگ اون شهرش بگیره، بر اساس فرهنگ عمومی عمل میکنه. یکی ساختارش و شاکلش بر اساس فرهنگ خانوادگی هست، وراثته. یا یکی امکان داره ساختار خودش رو بر اساس قرآن تنظیم بکنه، از قرآن ساختار بگیره، بنیانش رو بر اساس قرآن تنظیم بکنه. هر کسی بر اساس اون ساختاری که به خودش داده، خودش رو شکل داده به اون، بر اون شکلی که به خودش داده عمل میکنه. هر کس اینجوریه، بر اساس فکر خودش داره کار خوبی انجام میده، همون کار رو خوب میبینه. حالا میفرماید فرب بکن، پروردگار شما اون بهتر میفهمه که کی راه درست رو داره میره. هر کس فکر میکنه که راه من درسته، هیچ کس اقرار نمیکنه من دارم اشتباه زندگی میکنم، همه کارهاشون رو تایید میکنن. حتی در زمینه دینداری فکر میکنه هر کسی که من دارم کار درستتر رو انجام میدم. میفرماید که شما خیلی اونقدر به خودتون مغرور نباشید و شک کنید و دوباره خودتون رو به قرآن عرضه بکنید که شاید دارید اشتباه میکنید. خدا بهتر میفهمه که کدوم یک از شما راه درستتر رو دارید میرید، و این دیدگاه به انسان این ظرفیت رو میده که دیگران رو بپذیره، بر اساس کارهاشون که دارن انجام میدن بفهمه که خیلی معمولی هست که هر کسی داره چرا اون کارهای متنوع و عجیب و غریب انجام میده. هر کس بر اساس چارچوب ذهنی خودش عمل میکنه، همه انسان ها اینجوری هن. و آدم میفهمونه که باید ساختار انسان و فکر انسان رو عوض کرد و به دیگران آموزش داد، اونها علم یاد داد تا فکرشون عوض بشه، تا کارهاشون عوض میشه. بگو که آدم ها اینجوری عمل میکنن. و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. و از تو در مورد روح سوال میکنند، بگو روح از امر پروردگارمه و شما از علم جز مختصر و اندکی داده نشده اید. در مورد روح این انسان رو اینجوری سرپا نگه داشته، در زندگی اون رو به کارها و رفتارهای متنوع داره سوق میده، هر کسی بر اساس شاکلش داره زندگی میکنه، عمل میکنه، داره شکل میپذیره. شکلی که میپذیره ساختار فکر، ساختار روح انسان هاست. انسان یکی روحش بزرگه، یکی روحیه ضعیفی داره، روحیه که اون ساختار انسان به خودش میگیره و روحیات هر کسی متفاوته. این روحه که یکی ضعیفتره، یکی قویتره، یکی روح بزرگی داره. روح انسانها که انسانها رو اونجوری شکل داره میده و هر کسی به شکلی داره عمل میکنه، میفرماید این روح چیه که آدمها رو تا به آسمانها بالا میبره و یکی رو تا اسفل سافلین پایین میکشه. سوال میکنن از این روحی که انسانها رو زنده نگه داشته و اینجوری انسانها رو متنوع کرده در ساختارشون، ازت سوال میکنن، بگو روح از امر پروردگارمه، از کارهای خاص و خارق العاده پروردگارمه، کار عجیب و غریب و فوق العاده شگفت انگیز خداست که یه همچی موجودی رو آفریده و در اختیار انسانها قرار داده. و شما در مورد روح جز مختصر علمی به شما داده نشده. این خدا فقط میفهمه که چجوری در درون انسانها این روح عمل میکنه و چجوری آفریده شده. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. و قطعاً اگر ما میخواستیم 100% به اون چی که ما به سوی تو وحی کرده این رو میبردیم، بعد برای خودت پیدا نمی کردی کسی که وکیل باشد برای تو بر علیه ما. این قرآن که اینقدر انسان رو اوج میده و این همه معلومات رو در اختیار انسان قرار میده و انسان رو متحول میکنه، این نعمت بزرگ قرآن. و در این آیه داره بیان میکنه که شما محتاج این قرآنید، خدا نیازی نداره به شماها، این قرآن لطف و کرم خداست که در اختیار شما قرار گرفته، منتی بر سر شما هاست، شما بر خدا منتی ندارید اگر به قرآن عمل بکنید. ما اگر میخواستیم اصلا قرآن رو ازت میگرفتیم. لنذهبن بالذی اوحینا الیک، میبردیم از دستات، از ذهنت، از قلبت قرآن رو بیرون میبردیم، تمام چیزایی که ما بهت وحی کردیم پاک میشد. بعدم هیچ کس هم پیدا نمیکردی، لا تجد لک، کسی پیدا نمیکردی برای خودت بیهی که اون قرآن رو بر بگردونه دوباره پس بگیره و بیاد اون رو در اختیار داشته باشی، علینا وکیلا، که بیاد علیه ما قرآن رو از ما پس بگیره دوباره به تو بده و ازت حمایت بکنه. تو هیچ کس رو پیدا نمی کردی، صفر تا صد و همه فضل و کرم ها که در اختیار داری خدا خواسته و خدا بهت داده. پس قدر این قرآن رو بدونید. إلا الله ما لنا رب سواه.